سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. فعال طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. این بخش آخر از مقدمه کتاب 3 دقیقه در قیامت مونده. انشالله این 3-4 صفحهی که مونده اول میخونم و این بخش مقدمه رو امروز تمومش میکنیم انشالله. از هفته بعد متن کتاب رو انشالله، متن داستان رو شروع میکنیم. این برادر بزرگواری که این اتفاقات براش پیش اومده که اسم فامیلش رو بنده میدونم و آدرسش هم دارم، شمارش هم دارم، التماس نگرفتم باهاش و به رفقا گفتم واسطه بشن یه دیداری داشته باشیم با این آقایی که این اتفاقات براش افتاده. انشاءالله بشه تا هفته بعدی که میخوایم متن داستان شروع بکنیم چون رو ببینیم گفتگو بکنیم خیلی خوبه. نشدم انشاءالله حالا تو این مدت تا ایام نوروز و اینا اگه بشه مشهد بیان اونا خوب میشه انشاءالله که جزئیاتی از مسئله هم اگه هست برطرف بشه و راحت تر بحث رو پیش بره. خب این بخش های مربوط به مقدمه کلیتش گفته شده، من فقط متنش رو سریع بخونم و یه سری نکات هم در ملائکه داره برادر از اونم از اصفهان تشریف بردن با کوله باری از سوالات و مسائل. تجربه گذر از تونل یا انتقال، یکی دیگه از ویژگی های مشترک تجربه NDE همه این شخصیت ها بود. این مرحله پس از جدایی روح از بدن رخ میده و در این لحظه معمولا تونلی برای افراد تجربه کننده باز میشه و اونها درون فضای تاریک شروع به حرکت میکنن و در پایان به یک نور بسیار روشن میرسن. برخی از افراد به جای تونل از پلکان بالا میرن، برخی خودشون رو تو عبور از درهای قشنگ دیدن که نماد مشخصی از گذرگاهی به عالم دیگه به نظر میرسه. بعضی در عبور صدای همهمه یا نوسان و لرزش برق یا زمزمه‌ای رو میشنوند. در مقابلشون افرادی در حال مرگ دیده میشن. اینا رو دیگه ما تو این بحثا خیلی هاش رو اشاره کرد. اطراف اونها رو ارواحی احاطه کردن که سعی دارن توجه اونها رو به بالا معطوف کنن. اونها از درون یک تونل تاریک گذر کرده به نور راه پیدا میکنن و در حال ورود به این نور احساس احترام نسبت به اون دارن و این دهلیز از لحاظ درازا و پهنا بی نهایت و مالامال از نوره. برخی هم این مسیر رو یاد ندارن. یکی دیگه از چیزها رؤیت افراد نورانیه. هنگامی که فرد در درون تونل یا غیره قرار میگیره موجودات نورانی رو ملاقات میکنه. اونها با نور زیبایی میدرخشند، نوری که علارغم شدت درخشندگیش چشم رو ناراحت نمیکنه. بس شخصیت های همینجا مرحوم جلال از بهجت رو شما میبینید خیلی نورانی، یا خیلی از علما شخصیت ها نورانی هست ولی نورش چشم رو اذیت نمیکنه. ایشکی نمیگه آقا نور آقای بهجت جدا میزنه به چشم هم مثلا آقای بهجت رو اونوریش کنید یا ما رو اینوری کنید، کسی این حرفا نمیزنه تو چشم من نزنه مثلا نورش. نه، این نور از جنس این نور مادی نیست اصلا. ما هیچ چیزی در عوالم بالا از جنس ماده نداریم که بخواد مزاحمت ایجاد بکنه. در عوالم بعدی هیچ چیزی که ایجاد مزاحمت بکنه نداره. خب ناراحت نمیکنه. در این مرحله شخص با دوستان و اقوام خودش که قبلا مورد ملاقات میکنه گاهی اوقات افرادی صحبت از مکانهای زیبای نورانی میکنن که شکوهی توصیف ناپذیر دارن. در این حالت ارتباطات از طریق کلمات به گونه‌ای که ما با اون مأنوسیم صورت نمیگیره، بلکه از طریق ارتباط ذهنی و بدون رد و بدل شدن الفاظ انجام میشه که بدون گذشت زمان فهمیده میشه. در مورد این هم قبلا صحبت کردیم که ما بر اعتباریات نداریم و کلام تکلم جز اعتباریات. پسر 10 ساله که بر اثر ایست قلبی تجربه نزدیک به مرگ رو چشیده بود میگفت در قسمت‌های انتهایی تونل به انسان‌های برخورد کردم که از کالبد آنها نور تابیده می‌شد. من هیچ کدوم از اونها اون انسانها رو نمیشناختم، ولی همه اونها به شدت و عاشقانه منو دوست داشته. یکی دیگه از چیزا رؤیت موجود نورانی برتر. وقتی افراد معمولا یک موجود نورانی برتر رو ملاقات میکنن که در نظر او مقدسه و برخی میخوان برای همیشه با او باشن اما نمیتونن، موجود نورانی اونها رو به مرور کردن زندگی گذشتهشون قادر میکنه. سپس توسط موجود نورانی به اونها گفته میشه که باید به بدنشون برگردن. یک بانو در مورد این تجربه در زمان کودکی خودش چنین میگه: در اون لحظات خود رو در یک باغ بزرگ پر از گل یافتم. داشتم به اطراف نگاه میکردم که کالبد نورانی رو مشاهده کردم. این باغ فوق‌العاده نورانی و زیبا بود، ولی در مقایسه با موجود نورانی بسیار رنگ پریده به نظر می‌رسید و من احساس می‌کردم که شدیداً از سوی اون کالبد نورانی مورد محبتم و این بهترین احساسی بود که در عمرم با اون مواجه شدم و هنوز این خاطره رو به یاد دارم. یکی دیگه از چیزایی که مشترک مرور کردن زندگیه. در این تجربه معمولاً کل زندگی فرد در پیش چشم او حاضره، نه اینکه مرور میشه، نه فیلمش میاد، حاضر همش هست همینجا و چشماندازی فیلمگونه رنگی و سبعدی از تمام کارهایی که فرد تو زندگیش انجام داده در پیش روش قرار میگیره. همین الان هم پیش ما حاضره. حالا خاطراتون کجاست؟ خاطراتون الان پیش ماست. خاطرات همه یه جاست یا چند جاست؟ بعد خاطراتتون اگه میخواین باید بزنین لود بشه، بعد دانلود بکنین، مثلا باید به مرکزی پیام بدید، بعد اونجا مثلا بگید آمن چلو تا فردا واسه میگردم پیدا میکنم. خاطره اینه؟ یا همه یک جا حاضره؟ بعضی خاطرات خیلی شفافه، مثلا اون جلسه آخری که اینجا دور هم بود خیلی یادمونه، خیلی و جلسه اولی که این بحث رو انداختیم چی؟ یه چیز مبهم یادمونه. 10 سال پیش چی؟ اولین بار که حرم امامزاده اومدیم چی؟ یاد میکنیم؟ اینا به قول استاد ما میفهمون مثل نگاتیو میمونه. قشنگ تر قشنگ نگاتیو. این عکسای قدیم نگاتیویا رو دیده بودید؟ عکس میگرفتن یه فیلم بود همه عکسا روش بود، عکسی که نگاه میکردی یه چیز کلی دیده میشد، معلوم بود 3 نفر بغل هم وایسادن یه جایی رو به دوربین وایسادن عکس گرفتن. بعد اینو میدادن چیکارش میکرد؟ عکاس خونه ظاهرش میکرد. این تفاوت عالم برزخ با دنیا، باز قیامت با برزخ. یعنی این نگاتیو الانی که با ما هست رو میدیم شب اول قبر ظاهر میکنن. باز بعضی هم پرسن سوال شب اول قبر معناش چیه؟ مثلا خیلی برای خدا مهمه. بعد سوال اینقدر مثلا سوال علکی و دم دستی، رب تو کیه؟ بی خدا اینم سوال داره. من خیلی در مورد تو توقع داشتم سوال درست حسابی بپرسی، اینم شو سوال. عزیزم از سوال خدا که از جنس سوال ما نیست که، خدا بررسی میکنه. بعد ملائکه مثلا الان گیرن، خدا مغور نمیاد چه کارش کنیم؟ داره میپیشون تقلب که نکره کف دستت چیز ننوشتی، مثلا میکنه رو کفن که میزن این تقلب مثلا برای میت میخونه اون بقل قام کنه. اینجوری نیست که سوال الان مثلا که شما از این نگاتیو نگاتیوی که عکس توشه، از این نگاتیو دقیق عرض من خوب دقت بکنید، اینا هر کدوم جون بابتش کنده شده و راحت داره گفته میشه و مشکلاتی رو حل میکنه از مسائل فکری و اعتقادی. الان شما از این نگاتیو سوال میکنی این 3 نفری که تو این عکسن کیان؟ درسته؟ درسته من بگم از این نگاتیو سوال میکنم؟ درسته دیگه؟ ازش سوال میکنم، بعد میام اینو چاپش میکنم، ظاهرش میکنم، این میشه پاسخش. نگاتیو به من پاسخ داد، گفت این 3 نفر اینا. سوال شب اول قبل اینه. حالا شب اول قبل یعنی دقیقا از اذان مغرب اینا، وارد اون بحث نمیخوام بشه، بحث مفصل است، شاید بعدا بهش بپردازیم. نه شب اول قبل به معنا نیست اصلا. شب و روز برزخی از جنس شب و روز برزخی ما نیست، چون خورشید و ماهش از جنس دیگه است. درست شد؟ اینجا متناسب با خورشید ما تعریف میکنیم شب و روز رو. اونجا یه خورشید دیگه ای داره، از جنس دیگری است. شب و روز داریم در برزخ ها، اینم ان شاء الله خدا توفیقی بده لازم بشه یه وقتی بعد با هم صحبت بکنیم در شب و روز برزخ. روایتشو بخونیم، آیه شو بخونیم، بعد اینکه تو قیامت ما دیگه شب و روز نداریم، اونجا دیگه نور کامل طلوع میکنه. الان ما در مراتب پایین‌تر نسبت به نور هستیم. این نوره وقتایی هست وقتایی نیست. تو دنیا نور رو در قیاس با خورشید میبینیم. تو عالم برزخ باز خورشیدش جنسش فرق میکنه. دیگه الان خورشیدش چیه؟ باید بماند سر وقت صحبت بشه. اون خورشید تو قیامت دیگه کامل میتابه. البته باز در اول بعد اون خورشید مادی نیست، مزاحمت از جنس این خورشید دنیا نداره. اون نور ولایت همین حالا چکیدش اینه، اون نور، نور ولایت، اون کسی که اشراف وجودیه بر این عالم داره. لذا میگن از شمس و رسول الله در روایت فرمود که خورشید پیغمبر اکرم. حالا این دیگه توضیحات مفصلی داره و نور ولایت در قیامت کامل میتابه. ذیل ولایت همه چیز تعریف میشه، ذیل نور توحید همه چیز تعریف میشه. نور ربوبی اشرقت الارض و به نور ربها، به نور رب. حالا تو عالم برزخ این نور رب بیشتر میتابه. دوران امام زمان هم همینطوره، خیلی از مشکلات دوران حضرت حل میشه با این همینی که نور امام زمان میتابه. این میشه خورشید. در عالم برزخ نور بیشتر میتابه. حالا شب اول قبل که شب و روز تو قیاس با این نور تعریف میشه. حالا یعنی چی بماند؟ یعنی وقتی هفته مثلا نور ولایت هست یا نور ولایت نیست؟ نه، یه سنجهی داره این، یه چی بگم آخه در مورد عالم برزخ خیلی حرف زدن سخته. ما اینا گفتیم یه کمی ارتباط برقرار شده. اینجوری نیست عالم برزخ، خیلی چیز پیچیده عجیب غریبیه. من چجور توضیح بدم که اصلا تو عالم برزخ این یه گردشی ما داریم، بعد اون گردش مثلا شب و روز شکل میده، بعد اون شب و روز روز و سال و ماه و اینا رو شکل میده. چجور میشه توضیح داد؟ الان برای یک بچه که تو جنینه مثلا چجور خواهم توضیح بدن که آقا همین جایی که توشی مثلا این میچرخه، یه خورشیدی اون بیرون هست، بعد این مثلا دور اون میچرخه، این میشه روز. این بچه مثلا همجور بشه نگاه بکنه به آدم تو جنین. این بنده خدا کلا یه بنده ناف داره، همه چی هم با این بنده نافه میخواد تشخیص بده. میگه این الان یعنی همین دیگه، این میچرخه، این مثل این که میچرخه اینجوریه. چی میفهمه این بچه بدبخت؟ ما کلا تا از ماده فاصله نگیریم حقایق عالم هیچی معلوم نمیشه، هیچی. به قول ملا صدرا تا کسی از ماده فاصله نگیره اصلا قرآن رو نمیفهمه، قرآن اصلا فهمیده نمیشه. همه این حقایق معلوم بعد ماده است. بعد اون آدم ساده لو میاد توییت میکنه، جای دیگه مینویسه، میگه که آخوندا میگن که تو بهش ما چشمه از عسل داریم، عسل هم وقتی میخواد جاری بشه تو دمای 70 درجه جاری بشه. معلوم میشه که این چشمه ها دمای 70 درجه داره، پس معلوم میشه بهشت هم جهنم میه برای خودش. خب آدم با کسی که چیزی نمیفهمه چی باید بگه واقعا؟ خب بنده خدا اصلا تو کلا همه چی به ماده گرفتی، ماده ای نیست. این اصل ماجرا اینه که از این ماده بعد اول آدم در بیاد. ما روز و شب مادی نداریم بعد از این عالم. خب حالا که اینطور شد، شب اول قبل داریم. شبش از کیه؟ از همون لحظه ای که کلا احساس میکنه دیگه این تنهاست. این میشه شب اول قبر. ساعت 2 ظهر هم که دفنش بکنن همونجاش میشه شب اول قبر. خب حالا چیکار کنیم دیگه؟ اینا من میگم هر کار میخوایم با این مطلب بکنیم، من نمیدونم، مطلب سخته، خیلی دارم ساده سازیش میکنم. اینا کلی مثلا من شاید اگه بگم مثلا 5-6 ساعت فکر کردم که این مطلب چه شکلی بگم شاید دروغ نباشه، واقعا اینجوری ها، یعنی هر بحث رو آدم رو کلی بشه فکر کنم با چه بیانی بگم. سادش اینه، خب چرا ما شب اول قبل طرف که نماز میخونیم بعد نماز مغرب و عشا میخونیم؟ مگه نمیگن همون وقتی که دفن شد و دیگه مطمئن شد که از ارتباطش با بقیه قطع میشه شبش؟ شب دنیا با شب برزخ از این کانال ارتباط برقرار میکنه. شما اینجا باید بایستی شب خودت بشه که متصل بشی با شب اونی که تو برزخه، نماز اون شب رو بهش برسونی. دیگه حالا بیشترش رو دیگه از من نپرسیم، واقعا نمیتونم توضیح بدم که خب یعنی الان اون همه این ساعت‌ها رو منتظر بوده تا این شب این بشه و اینا. این همونه که بعد از این رحم دنیا در بیایم تا معلوم بشه. دقت می‌کنید؟ از رحم دنیا بعد. من دیگه خیلی اینا رو سعی کردم ساده کنم، یه چیزیش بکنم که گفتنی و تصور کردنی باشه. بیشتر از اینش فقط باید رفت دید، همینه دیگه، بیشتر شد. مثلا اینکه الان یکی دست و پا بزنه بوی گل یاس رازقی رو مثلا برای کی توضیح بده، همین که بدون یه چیزی به یک کن طرفتون تصور بکنه خیلیه. طبعا بگو من تونستم بوی گل یاس رازقی رو تصور کنم، خیلی خیلی زحمت کشیدین توضیح کار بکنم تصور بکنه. طبعا بکنیم مثلا تصور کردنی هم نیست، فقط بویدنیه. ماجرای شب و برزخ و اون تنهایی و سوال و همه اینا دیدنی و یافتنیه. اینا هم که ما میگیم از باب این که یه تصوری فقط ایجاد بشه. سوالی که بس میکنن اینجوری نیست که وایسن ازش بپرسن و بعد اینم میگم تتپته بکنه، بعد مثلا مرور بکنه یه چیزایی یادش بیاد و مثلا اینجوری نیست. این از تو باطنش میگیرن ظاهر میکنن. البته یه مرتبه خفیفش تو برزخ، مرتبه جدیش و اصلیش در قیامت. اون لایه‌های ابتدایی و لایه‌های بیرونی وجود او تو برزخ کشف میشه. اون لایه‌های دقیق این میره برای مثلا آزمایشایی که همون دو سرپایی جواب میدن، بعد میگه آقا بیشترش اگه می‌خوایم بعد بریم مثلا فلان آزمایشگاه حرفه‌ای مثلا دو ماه بعد جوابش بیاد. دیدی وضعیت اینجا همونجا تست می‌کنه، مثلا قند خون رو می‌زنن سر انگشت شما، بعد یه قطر خونی میاد و یه چیزی هم داره جو میکنه و همونجا تست بد میگه، میگه آقا شما مثلا قندت بالایی یا نه، سرپایی حساب رسی میکنه. بعد چون خب این چرا اینجوریه، میگه بقیه شما بری آزمایش درست حسابی بدی و اینقدر زحمت و دنگ و فنگ و ماجرای اینا تو درد میکنه. ماجرای برزخ و قیامت این شکلیه، یه حساب سرپایی توی برزخ و نسبت به جزئیات اعمال حسابرسی نیست، جزئیات اعمال ماله قیامت. البته این جزئیات اعمال که مال قیامته، اینم باز بشارت و لطف خداست برای اونایی که گیرن تو برزخ. اگه کسی از حسابرسی برزخ تونست رد بشه تو بهشت برزخی بره، قطعا بهشت قیامتی هم میره. ولی بعضیا بهشت برزخی نمیرن، اینا باعثن که ببینن قیامت واسشون چی میشه. یعنی قیامت از این جهت خوبه. خب مرور کردن زندگی هم پس اینجوری شد، شبیه فیلم شد، در پیش روش قرار میگیره. در این حالت فرد اثرات هر یک از اعمال خودش رو برای افرادی که در زندگی در اطرافش بودن درک میکنه. مثلا اگه کار محبت‌آمیزی انجام دادیم بلافاصله احساس خوشحالی میکنه، اگه دیگران را آزرده ایم احساس شرم داره، مکشوف میشه دیگه. الان مثلا من و شما اینجا در مورد کسی صحبت بکنیم و بعد بگم بعد بدن رو بکنم پشت اون ستون نشسته، چهار به من دست میده؟ درسته؟ خیلی هم بد گفتیم و همینجور بد و بیرا و حرفای عجیب و بعد یه نگاه کنیم طرف پشت نشست. الان این اصلا نه شلاق میخواد، نه کتک میخواد، نه فوش میخواد، این همین فقط یکم رو من نگاه کنه. این ریگی رو وقتی میخواستن اعدام بکنن، مادرای اونا که ترور کرده بود و آورده بودن کنارش، اینا فقط ازش میپرسن بچه ما رو کشتی؟ نه تو سرش میزدن، نه شلاقش میزدن، نه گرز آتشین و فلان و اینا. این فقط داد میزد میگه زودتر منو اعدام کن، این جیغ میکشید میگه فقط منو اعدام کن، من نمیخوام، نمیتونم با این مادرای اینا که کشتم نمیتونم روبرو بشم. این از هر کشتن و هر گرزی و اینا بدتر. خب صورت سازی وقتی میشه میشه گرز آتشین و شلاق و فلان و اینا، اصل عذاب عذاب عقلیه که ما قبلا عرض کردیم. اگر رفقا از این دوستان طلبه‌مون که پیگیر این بحث‌ها هست و اینا، این چند وقت پیش همسرش فرزندی به دنیا آورد و اینا، بعد اون موقع زایمان تا لب مرگ رفته، بعد این فرداش ما رو دیده بود و گفت آره اینجوری شد و دیگه داشتیم قطع امید می‌کردیم و گفتن که این داره به اونجا میره و اینا. گفت من یادم حرف تو بودم که میگفتی عذاب در برزخ و قیامت، عقلیه به یاد این بودم، کسی نه منو با شلاق می‌زد، نه فوشم میداد، نه آتشی بود، ولی احساس میگم گور گرفتم و تو دارم میسوزم و اینو فهمیدم. یعنی یه چیزی که با ادراک حاصل میشه، چون ممکنه گاهی اینجا کسی هم تو فشار باشه ولی ادراک نداشته باشه. از توسل طول جوادی این مثال حجار قرائتی رو میگه، میگم من دو تا این بودو بزرگم و ترکیب بشن میخواد همین چیز هست. این مثال های قرائتی یکی بهشون میگه بعد درس بود. اطلاع جوادی هم خندیدن، خیلی خندیدن. یکی گفت که آقا آقای قرائتی مثال میزنن میگن که چرا ما یک ثانیه گناه میکنیم مثلا یه عمر میسوزیم. بعد آقای قرائتی گفتن شما یه ثانیه چشم کسی رو در میاری بعد یه عمر کوره. آقای جوادی خیلی خندیدن. همونن که خب حالا این هم درسته، ولی این الان چشمشو در میاره، هفته بعد نشسته داره پپسی میخوره، ولی پپسی من میگه به جواد که اسم پپسی اینا که شنشون عجله، نشسته هفته بعد پپسی میخوره و میگه و میخند و این خیالش هم نیست. درسته چشمشو در میارن 70 سال بدون چشمه، ولی 70 سال درد که نداره. شما گفتم این مثال که خب ربطی به این ماجرا نداره، اونش خوبه که یه کاری یه اثر مثلا دراز مدت داره، ولی از این جهت که این اون درده دائما باهاش باشه این که نیست 70 سال درد میکنی. این درد همون ادراک عقلیه، اینجا طرف رو سر میکنن، بی‌حس میکنن، یادش میره، اصلا عالم عالم ماده است، دائما همه چی داره تبدله، عوض میشه همه چی، درد آروم میشه، عادی میشه برایش وضعیتی که نداره، این چشمی که نداره، اونجا اصلا عادی شدن نیست، چون همه ادراکه، همش حضوره، همش علمیه. تا وقتی من جلوی این کسی که دمونش بد گفتم نشستم، گاهی دیدیم با یه کسی بد برخورد میکنه، با یه همسایه تا 30 سال هر وقت میبینیده شرمنده، اینجور بوده یا نه؟ یه تجربه آدم گاهی این شکلی داره دیگه، هر وقت آدم اونو میبینه شرمنده است، خجالت زده است، سرش پایینه، این از این جنسه. شما اونجا احساس میکنی یک سری وظایفی داشتی، حقوقی داشتی، اینا رسیده نشده، حاصل نشده، یه بخشش در مورد خلق اللهه که میشه حق الناس و خود صاحب حق هم اونجاست، یه بخشش هم حق اللهه که اونم باز حق الله آدم در خودش میبینه کم و کاستی ها شد. ما تو بحث سوره کهف در مورد این یه بحث مفصلی داشتی که ظلم به نفس یعنی چی. این درخت به قرآن مثال میزنه، آتت اکلها ولم تظلم، این درخت همه میوه شو داد ظلم نکرد. خیلی تعبیر قشنگی، درختی که هر کچی میوه باید میداده داده، این ظلم نکرده. در مورد نفس همینه، و گفتیم اونجا بزرگان میگن که میوه انسان معرفت نفس است و میوه معرفت نفس لقاء الله است. درست شد؟ میوه شجره طیبه انسان، این شجره که خدا ما داده، میوهش معرفت نفسه، میوه معرفت نفس هم چیه؟ لقاء الله. حالا هر کی به این میوه رسیده، این دیگه هیچ ظلمی به نفس خودش نکرده، این میشه امام توی مرتبه. وقتی از ابراهیم گفت خدا امامت رو تو ذریه من قرار بده، جواب چی اومد؟ لا ینال عهدی عفو از ظالمی. ظالم کی؟ این ظالمه. البته مراتب داره، هر کی به هر میزان که معرفت نفس رسیده، به یک درجه از امام بودن در این عالم، یعنی او جلو میره و همه خلق الله و موجودات پشت او، مثل حضرت داوود که نماز میخوند و کوها با او سجده میکردن، قلنا یا جبال عفو بی معه و طیر، به کوها گفتیم با داوود نماز بخونید، این میشه امام. درست شد؟ امام کیه؟ کسی که معرفت نفس رسیده، اینو میشه مرتبه معرفت. بعد فهمون به ظلم، اگه کسی ظالم باشه عهد من بهش نمیرسه، اینا مرتبه ظلمه، هرچی از اون میوه انسان فاصله داره این میشه ظلم. اونجا میبینه این همچی درختی بوده، همچی میوهی میتونست بده نداده، این میشه درگیری انسان در پس از مرگ، این ماجره انسان. البته نمیخوایم بگیم آقا صورت ظاهری اینا هیچی نداره ها، همش مثلا یه چیزی در وجدان و فلان، نه، در ظاهر هم بالاخره یه اوضاع آشفته‌ای برای این طرف هست. میخوایم همه چیو به همون صورت آشفته ظاهر ختمش نکنیم، میخوایم بگیم ماجرا عمیق‌تر از ایناست. خب اینم از این. بعد وجود نورانی میپرسه با عمر خود چه کرده ای؟ این میپرسد یعنی چی؟ سوال مثلا این گزینه ها رو چهارتا رو پر کن، بعد میگه آقا مثلا من نصف جوابم بدم حله؟ میگه نه، اون نصف نمره رو بهت میدم. مثلا میگه آقا این یک کلمه رو غلط نوشتی 25 صدم کم میشه، دو تا گلابی میگم که امروز بهت ندم بابت این کلمه که اشتباه نوشتی. پس واقعا تصورات شده همینقدر کمیکه نسبت به بهشت و برزخ. و سوال اونجا این شکلی نیستش که، سوال همون کشف اون نگاتیه. خب با عمر خود چه کرده ای؟ باید بریزه بیرون هر آنچه این سرمایه اون تبدیل به چی شده، باید بروز بده. مثل که از نگاتیت میپرسن با این سرمایه که تو داشتی و روش صورت ایجاد میشد، با این سرمایه چه کرده ای؟ همه رو میده، همه اکسا رو میده بهش. این مثال نگاتیو داشته باشین خیلی کار میکنه. مثلا اصلا من تازگی به این رسیدم که یکی از علوم بسیار شریف توی این رشته هایی که میتونه کمک بکنه بحث فلسفه، حتی قبلا هم رسیده بودم، الان خیلی دیگه برام واضح شده، رشته کامپیوتر در رشته مهندسی خیلی کمک میکنه، یعنی انقدر مسائل رو حل میکنه، انقدر جزئیات رو نشون میده، بحث جبر و اختیار، خیلی خیلی بحثا، تقدیر چی همه اینا رو به زبان دارم نشون برم به مثلا فوق لیسانسی بگیرم تو کامپیوتر اینا کمک میکنه، زبون آدم باز میشه بتونه اینا رو محسوسش رو تو دنیا بگه. خب بعد تقریبا همه کسایی که این مرحله رو میگذرانن با این عقیده به زندگی برمیگردن که مهمترین چیز در زندگیشون عشق و محبته، پس از آن دانش. درست بود، محبت و دانش، چون اینا محبت و علم ذاتیه، اینا اعمال قلبه، هی میخوام اینا رو رد بشن و تمومش بکنیم به بحث ملائکه، اینا خیلی حرف اونجا داریم. ببینید آقای عزیزان، ما چطور اینجا الان روح و تن داریم؟ بله، یه روحی داریم یه تنی داریم، تو عالم برزخ هم روح و تن داریم. این تن ما تو چک گرفتنش خیلی دخالت نداشتیم، یه کمی دخالت داریم، درسته؟ این مثلا عضلاتش رو چه می‌دونم چابکی و اینا رو بله انسان در اثر مهارت حاصل میکنه، ولی دیگه قدش بلند باشه، کوتاه باشه، این مثلا فرم چشمش، من که ببره عمل بکنه، گوش و الان مدل چی عمل بکنه؟ گربه ای اینا مثلا، من که این کارو بکنه خیلی دخالت نداره، ولی در بدن برزخی ما همشو خودمون شکل میدیم، بدن برزخی ما همه هم صورت اعمالمونه. درست شد؟ اینجا کسی دست دهش وقتی داره، دست خیر داره، این دست داره تو عالم برزخ، اینا رو تو بحث هاستون من گفتم، و چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، اون کسی که در برابر حق ساکت حرف نمیزنه، این لاله، اینا رو دیگه خواب این آدم ها دیده میشه تو برزخ، اینا هم جنسی میشه مثلا، از این حرف نمیزنه، میخوابش رو اینم حرف نمیزنه، این احتمال هم چی مشکل بشه، این جاهایی باید تو دنیا حرف میزده که نزده، اون بر قوه ناطقه مشکل داره. بعد خدمت شما عرض کنم که روح ما در عالم برزخ چیه؟ تن ما شو صورت عماله، روح ما چیه؟ دوتا چیزه، عشق و علم، این دوتا میشه روح انسان، این درجات متفاوت میشه. در مورد شهدا گفتیم اینا زنده هم گفتیم، وقت معناش چیه؟ بتونه علم و قدرتشون بیشتر. یه مثال خوبی من به ذهنم اومد اون هفته، یک دو هفته پیش تو جمع بر بچه های هسته‌ای بودیم تهران، درس خیلی خوب و باصفایی بود، خدا انشالله همشون رو کمک بکنه و بهشون خیر بده. بعد از اون جلوی در ما خواستیم وارد اون سازمان بشیم، اون وسایل ما رو نگهبان محترم گفت که اینا نمیشه وارد بشه، نه گوشی، نه تبلت، نه رکوردر، هیچی نمیتونی ببری تو، ما هر ستا رو بردیم. بعد اون دمه درشون گفت، بعد با بالا هماهنگشون ما نشستیم اونجوری در رو، بعد گفت ما همین بحثا رو گوش کردم، این ندارم اینجوری بگذارم دیگه، تا نگهبانی هستی هم خلاصه گوش کرده بودن این. بعد اون بزرگواری که مسئولیتی داشت و اینها که جانشین شهید احمدی روشن بود، که خیلی هم لطف داشتن و رفقا، واقعا همه هم بحثا رو گوش کرده بودن و پیگیر جدی همه مباحث بوده. بعد یکی از اون رفقای هسته‌ای اومد بعدش پرسید که آقا مثلا این شهدا مراتبشون اینجوری و اینا یعنی چی؟ مثلا شما میگی علم و قدرتشون بالاتر، یه مثال خوبی همونجا روزی ما شد، بعدم خیلی مثال دقیقه. اون جانشین شهید احمدی روشن که مسئولیت داشت اینا، ایشون مثلا با بودجه اینا گفته بود که کیکیزی بگیره تو اون جلسه پخش بکنه. گفتم که الان من و شما که تو اون جلسه نشستیم روزی بهمون داده، درسته؟ مثال داشته باشین، خودم خیلی خوشم اومد از این مثال، لطف خدا هی به یادش میکنه هر چند وقت که باید، مثال خوبی بود. گفتم الان به من و شما اونجا کیکیزی دادن، درسته؟ باره. گفتم من و شما میدونستیم میخوان کیکیزی بدن؟ نه. قدرت داشتیم که اینو عوضش کنیم به جای که یکی از چیزی دیگه بدن؟ نه. گفتم ولی این آقایی که مسئولیت داره اینجا، این میدونست می‌خواستن اینجا که یکی از بدن؟ گفت آره. گفتم قدرت داشت که یکی از این بودن یه چیز دیگه بدن؟ گفت آره. گفتم این فرق شهید و مرده است. گرفتی چی شد؟ چسبید به شما یا نه؟ الحمدلله و که خیلی چسبی مثلا گفتم ما یه همه راه رفتم اونجا فقط همین اگه روزی خود ما شد بس همون بود. گفتم این تفاوت اینو مرده و زنده اینه، اون علم و قدرت داره، این یه چیزی بهش میدن. هر از گاهی میبینه که یکی از این جلوش گذاشتم، اون خودش پول داده و میدونسته و انتخاب کرده، هم علم داشته هم قدرت داشته، اون مرتبهش بالاتری. یعنی حالا اونجا اون رئیسه با بودجه داده، میشه بالاتر، بالاتر اعتباری هم هست. اون آقا رو بردارن من رو بذارن جاش، فرق نمیکنه، بودجه مثل دست من. تو برزخ دیگه بالا پایین اعتباری نیست، حقیقیه، حقیقتا بالاتره. تازه رزق اموات از طریق شهدا میرسه، رزق اموات واسطه فیضن دیگه، اینجا هم واسطه فیضه. چطور الان امنیت من و شما از طریق شهدا ما رسیده؟ من نرسیده. اونجا هم یه رزقی از شهدا به امواتشون بالاترن دیگه، از ائمه، از علما به شهدا میرسه، از شهدا به پایین‌تری ها میرسه. به همینطور بالاتریه واسطه میشه برای پایین‌تریه. خلاصه آقا جان این میشه تفاوت علم و قدرت و روزی. روزی هم میخورند، حالا ما میگیم میخورند چون همه چی خلاصه در خوردن میکنه دیگه، همه چی باید تبدیل به خوردن میشه، نه اون علم و معرفت رو. مثل این دانشگاه هایی که مثلا شما استاد انتخاب میکنی، درس انتخاب میکنی، با جایی که مثلا یه استاد بیشتر نداره، اینا لول بندی اون دانشگاه دیگه. کلاس های اموات مثلا اینجوریه، یه معلم و زور یکی خوشت میاد خوشت نمیاد باید با این پاس کنی و اینا حزب درس میشه میدازن جهنم. ولی اونجا اختیار با خود شهیده دیگه، حالا اینا عوالمیست، باید بریم شده با شهادت بریم خدا روزی بکنه، بری ببینیم چه خبره. و یه خبری هست دیگه، انقدر بزرگان بیتابه میکردن که شهید بشن، یه لابد یه فرقای جدی داره دیگه شهادت با مردن. خلاصش اینه. اون ور عشق و دانش، این دوتا اصله از جهت رتبه روحی، مراتب انسان به میزانی که محبت او بالاتره و علم او بالاتره. علم هم باز نه یعنی محفوظات ذهنی و اعتباری، علم یعنی اون یافته های حقیقی وجدانی که با قلبش یکی شده، به قول مولا صدرا اتحاد پیدا کرده، علم و عالم و معلوم با هم اتحاد داره به تعبیر ایشون، که بعد اون توسعه وجودی میده به انسان. انسان چجور رتبه وجودیش میاد بالا؟ با علم. الان فرق ما با یه بچه دو ساله چیه؟ بچه دو ساله اگه اینجا بود اصلا گیر این آداب نبود. من و شما اینجا چیزی نمیم هم گفتگو میکنیم. بچه دو ساله اگه میومد پا میشد این ور اون ور، تو ورم داشت میشوتید، پرت میکرد، جیغ میکشید، داد میزد، زمین میخورد، جیغ میکشید، گریه میکرد. بعد میومدیم مسائل اینجا میدید، میخواست با هر کدوم ور بره، بعد بعد دستش بوده باز ناراحت میشد، میرفت جیغ میکشید. این هیچ درکی نداره بابا، اینجا یک جلسه علمیست، اینجا یک گفتگوه، اینجا آدابی داره، اینجا چیزی داره، درک نداره. ممکنه هوش داشته باشه ها، یه بچه دو ساله از یه آدم سی ساله هوشش بیشتره، این قاطی نکنیم مسائل، هوشش بیشتره، هوش فقط استعداده، فعلیت توش نیست، علم فعلیت، هوش استعداده، علم فعلیت، اینا داشته باشه. چقدر حرف زدیم امروز، خیلی هر کدوم عالمی از مطالب ها. هوش استعداده، قوز، علم فعلیت، به فعلیت رسیده. ممکنه یه کسی باهوشتر باشه ولی ادراکی نداره، اونی هم که تو برزخ به درد ما میخوره هوش ما نیست، علم ماست. و اینا هم که میرن جهنم باهوشه، خیلی باهوش ها میرن جهنم، لزوم دلیل نمیشه. بعد تازه علم ظاهری هم خیلی باهوش میرن جهنم. به قول استاد ما میفهمد که در جهنم عالم داریم، عاقل نداریم. خیلی قشنگ شاید گفته باشن اینو قبلا، در جهنم عالم داریم، عاقل نداریم. العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنه. رسول عالم داریم یعنی چی؟ کدوم عالم؟ اطلاعاتی داره، کتاب رو بلده، خونده، سواد داره. سواد داره، سواد به درد نمیخوره. علم یعنی با وجود نوری که با وجود او یکی میشه، توسعه میده. یس آنور هم بین ایدی هم و به ایمانه نور هم، این نور، نور علمه، نور محبت. رسول العلم نور هم. به میزانی که این نور رو داره رتبهش بالاتره، اشراف داره به پایینی ها، این میشه علم. مراتب این شکلیه. تو قیامت بروز علم و محبت ماست، تو برزخ بروز افعال و اعمال ماست. فعلا سرپایی حسابرسی میکنن اون صورت اعمالی که ما تولید کردیم چیه، اون کنهش و دیگه حسابرسی تهش که یه جوونه اگه از محبت و علم و یه اتصالی به خدا و اهل بیت اگه باشه طرف نجات پیدا میکنه، اون دیگه مال برزخ نیست، مال قیامت که خوب دیگه اسکن میکنن اینا یه چیزی پیدا بشه. تو برزخ کلیات اعماله، لذا حضرت فرمود که لا نخاف و علیکم الا البرزخ، ما برای شما جز برزخ نمیترسیم، بقیهش حل. برزخ دیگه خودتون، صورت اعمالتون خیلی مهمه، مخصوصا حق الناس. این کتاب آن سوی مرگ که میگفتیم خوبه و دقیق و اینا، خاطر همینه. اون حسابرسی به این کتاب صدق در قیامت هم اصل ماجراش همین است. اصل اون حسابا و حساب کتابا و رسیدگی ها بحث حق الناس. این تو برزخ به شدت بهش واکنش نشون داده میشه و بعد طرف صاف بشه، از این فیلتر باید عبور بکنه. از این فیلتر اگه عبور کرد بقیهش دیگه حله و بقیهش دیگه توسعه پیدا میکنه. خب این گونه افراد در بازگشت خود آتشی برای کسب علم و معرفت پیدا میکنن. یک بیمار 23 ساله ساکن آمریکا میگوید روزی در کودکی یک سبد و عروسک رو از دست خواهرم به زور گرفت. در این مرور بر اعمال گذشته من از احساس خواهرم در اون لحظه آگاه شدم و به این دلیل بسیار ناراحت شدم که او را اذیت کردم. زمانی که با انسان‌های برخورد می‌کردم که اونها رو رنجونده بودم ناراحت می‌شدم و اگر به کسانی کمکی کرده بودم از عملم شاد می‌گشتم. خب دو تا دیگه هم مونده، سه تا. سریع بخونم این بخش کتاب تموم بشه بریم سراغ بحث بعدیمون. یکی دیگه عروج سریع به آسمانه. برخی تجربه قوطه‌ور شدن رو گزارش دادن. در این حالت اونا به سرعت به آسمان عروج کرده و عالم هستی رو از نظرگاهی که فقط مخصوص فضانورداست دیدن. یکی از کودکان در این باره میگفت خود رو بسیار بالاتر از زمین دیدم. از میان ستاره‌ها گذشتم و با فرشتگان ملاقات کردم. آفرین، چه خوب دیده دیگه. خودم رد میشه از این آسمان دنیا، موقع مرگ باز آسمان بعد میشه. و اینا رو هم میبینه، این ستاره کهکشان مهکشان اینا. اون تو اون کتاب آنسوی مرگ با این مهندس گفت دیگه، گفت مثلا من چیزهایی رو دیدم که الان تو تلویزیون میبینم میگم فلان بخش مثلا کشف شده، میگم نه اینا درست نفهمیدم. این الان بعدش ادامه میگم مثلا آخرین جاش این بود، میگم نه بابا من رفتم رد شد و کلی بعدش ادامه داره. خب بگوید این دیگه حالا عبور رو از آسمان رو به چه وضعیتی باشه، به چه کیفیتی باشه. اگه طرف دستگیر کنن ببرن، خب نه حالی بهش دست میده نه چیزی خیلی میبینه. مثل این که یه مجرم مثلا با پرواز میخوام بیارن، این از بود نه از اون پرواز چیزی میبینه نه میفهمه، چشمشو میبندن صاف میخوام ببرن پرتش کنن زندان. ولی اون آدمی که دارن میبرن برای اینکه یه مثلا لذتی بهش بچشونن، اکرامش بکنن، تحویلش بگیرن، این قشنگ همه چی میبینه و سوال میکنه بهش جواب میدن. معراج پیغمبرم از این جنس بوده. حالا کلیتش رو فقط اینجا داشته باشید. معراج پیغمبرم سیر به آسمان بوده. یه بحثیه، مرحوم علامه اوایل سوره باری که اسراء در موردش بحث میکنن، مرحوم آیت الله دستغیب هم توی کتاب شرح سوره نجم اونجا این بحث رو دارم. عرض کنم خدمتتون که اصلا فکر کنم اسم کتاب هم معراج مالش شد. تمام معراج رو بحث مفصل است. اولا که با بدن مادی نبوده معراج پیغمبر و با بدن هم بوده. این بحث آنسوی مرگ ما اینا رو حل میکنه. خیلی ها نمیگن یعنی چی آخر بدن بوده یا نبوده؟ با بدن مثالی بوده. احسن، با بدن مادی نبوده. بدن مادی که نمیتونه آسمان هفتم بره. با بدن مثالی بوده، بدن هم بوده. علامه خیلی تاکید دارن خواب نبوده، بیداری بوده و بدن بوده، با بدن رفتن. ولی با بدن مثالی. خب یه بحث بسیار فوق العاده و عجیب غریب و سنگین است. اون معراج نماز رفتن خوندن و بعد ساعتها گذشت در اون عالم برزخ، گفتگوهای مفصلی شد، وعده هایی از نماز اونجا خوندن با انبیا، عوالمی رو دیدن، آسمونهای رو دیدن، صورت اعمال رو دیدن، خیلی گفتگوها مطرح شد، خیلی اتفاقات افتاد. بطول جوادی درست میفهمن که بین رفتن و برگشتن پیغمبر حضرت که رفتن این کلون درک تکون خود، وقتی برگشتن این کلون همه در از تکون وای نستده بود، مثلا شاید 5 ثانیه به وقت دنیایی. این همه ماجرایی که پیغمبر دیدن به وقت مادیش میشه مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه چرا نه عجایب است دیگه. این هم الان یادم اومد حاجزاد آهنگران یه کسی رو معرفی کرد در یکی از این استانهای نیمه شمالی کشور، بعد گفت که ایشون تفسیرهایی نوشته و قرار شد یه قراری بذارن ببینیم ایشون. یه جوان 20 و چند ساله است و این توی یه تابستون 200 جلد کتاب نوشته، چقدر نوشته 200 جلد کتاب، مثلا هر کدوم 1000 صفحه بودن. بعد کتاباش هم هست، ایشون داره بعد شده من بده بخونه، مثلا 1000 صفحه تفسیر سوره کوثر، 1000 صفحه فلان، 1000 صفحه فلان. بعد این پرسجو کرده بودن که ماجرا چیه، حتی پیش برخی بزرگان برده بودن که اونا ببینن که مثلا این چیه و چی میگه و درست و اینا. بعد فهمده بودن که این به قدرتی پیدا کرده از دنیا جدا میشه. حالا آمار دقیقش رو گفت، خیلی برای من جالب بود، الان یادم نمونده، بعد از خود ایشون سوال کنم. گفت هر ساعت دنیایی 9 ماه برزخی فکر کنم، یه همچین چیزی، 7 ماه 9 ماه یه همچین آماره. گفت اینا رو به ساعت برزخی نوشته، این اصلا اینجا ننوشته، جای دیگه نوشته. و یه چیز عجیب خیلی ها، یعنی برام خودم طرف رو ببینیم. بعد میگفتش که اینا هم داده، گفته ببینیم چاپ بکنیم. بعد گفته اشکال هم نداره اگه گفتید که من مثلا اینجوری بودم تو این حال نوشتم و اینا. ایشون گفت من به فلان آقا که آقا خیلی معروفه دادم اینا رو، گفتم نظر شما در مورد این کتاب چیه، و ایشون اینا رو گفت درسته، این واقعا این حضور برزخی و اینا داشته و تو همون حال نوشته و اینا. بعد گفتن که این میخواد معروف بشه که مثلا کتاباش فروش بره، دست خلق الله برسه. گفت این بهش بگین که اینا رو نگه، این کارا رو نکنه، این اگه با این اسامی این عنوان معروف بشه این همه هرچی هم داره ازش میگیرن. بعد میگو به اون گفتیم و اونم گفته بود که آقا من برای خودم نمیخوام، میخوام فقط این کتاب به کمی دست اینو بیاد. خلاصه به چند نفری گفته بود ماجراشو، بعد میگو بعدم گرفتن ازش، سریع محروم شد از این ماجرا. ولی کتاباش الان هست، کتاباش هم خیلی پرپیمونه و ظاهرا هم میخوان چاپش بکنه. حالا خودم من خدا رو که مال استانهای آذری ما هم هست، قرار شد که یه وقتی هماهنگی بشیم بریم ببینیم. این خلاصه این بخشش رو کار داشتم که هر یه ساعت این ور چقدر تو عالم برزخ و چقدر اون ور زمان میشه، که باز اون سوال شب اول قبر و اینا رو باز اشتباه نکنیم که مثلا شب این ور با شب اون ور، شب این ور اتصال به شب اون ور داره، نه اینکه شب این ور با شب اون ور با هم همزمان شروع میشه. مثلا ساعت‌های این ور با ساعت‌های اون ور قابل قیاس نیست، این کندی و تندی زمان که اونجا تو بحث اصول مد گفتیم دیگه. اون آیه دکتر گفت چقدر توی عالم تو وادی حق الناس بود؟ 135,000 سال. و چقدر به دنیا رفته بود؟ 50 ثانیه. 50 ثانیه 135,000 سال وادی حق الناس. خلاصه اینجوریه، این تفاوت ها هست. بعد اینم عروج سری به آسمان. یکی دیگه از مشخصات، اکراه از بازگشتن. برای بیشتر افراد تجربه نزدیک به مرگ چنان رویداد لذت بخش است که دیگه نمیخوان ازش برگردن. و از کسی که باعث بازگشتشون میشه عصبانی هست. یه بار داستانش هم رو گفتم دیگه، توسل به مصعب بن جعفر پیدا کرده بود و مادرش و همسرش بود، برگشته بود داد میزد سر اینو فلان فلان شد، بچی من رو برگردیم دینه داشتن من میبردن برگردیم دیگه چیکار کنم. البته این احساسی موقتیه. شخصی در مورد این موضوع چنین میگه: پس از مشاهده مجدد زندگی گذشتن دیگه برای بازگشت به بدنم رغبتی نداشتم. کالبد نورانی نزدیک من اومد، با نورهای گستردهش اطرافم را احاطه کرد. عشق و محبت فوق‌العاده‌ای نسبت به من داشت. او از من پرسید آیا میخواهم به زندگی برگردم. من بهش جواب منفی دادم، ولی او به من تاکید کرد که باید به زندگی برگردم، چون کارهای زیادی هست که باید انجام بدم. در همین لحظات احساس کردم که به طرف بدنم کشیده میشم. بعد چشمامو باز کردم، برای یه لحظه از بازگشت به زندگی عصبانی شدم. یکی دیگه هم فضا و زمان متفاوت. اینم بخش آخر. افرادی که تجربه نزدیک مرگ داشتن میگن زمان به شدت متراکمه، هیچ شباهتی به زمان عادی نداره. اما زمان یه مقداری امروز با هم صحبت کردیم. اونا میگن زمان در جریان تجربه نزدیک به مرگ مثل حضور در ابدیته. یعنی ممکن اتفاقات بسیار رخ بده اما تمام اینها فقط در چند ثانیه باشه. از زنی سوال کردم که تجربه شما چه مدت طول انجامید؟ گفت میتونید بگید 1 ثانیه و یا 10,000 سال. 1 ثانیه یا 10,000 سال هیچ فرقی نمی کنه که کدوم یک رو مطرح کنید. همینه. اصلا زمان در این تجربه ها مطرح نیست. شاید در چند ثانیه اتفاقات رو مشاهده می کنید که برای بیان آن ساعت ها وقت بخواهید. این هم حرف اینجا زیاد. در پایان باید این نکته یادآور شد که تمام این افراد برای لحظات تونستن از محدوده زمان و مکان که کالبد انسان در آن درگیره خارج بشن، اونا پیمونه عمرشون به اتمام نرسیده و فرشته مرگ اونا رو برای همیشه دنیا جدا نکرده. لذا در اکثر این مشاهدات حرفی از بررسی اعمال که اعتقاد تمامی ادیانه نشده، بلکه خداوند از این طریق به بقیه انسان‌ها یادآور میشه که اینقدر در دنیای مادی غرق نشن، خودشون برای بازگشت رو مواد آماده کنن. با بیان این مقدمه نسبتاً طولانی بر ما 12 جلسه شد دیگه، به سراغ یکی از کسایی میریم که تجربه خاص داشته، کسی که برای چند دقیقه از دنیای مادی خارج میشه و با التماس به این دنیا برمیگرده. ایشون هم التماس میکنه که ولش گردونن که بیاد بره صاف کنه حسابو. خاطرات زیبایی و در نوع خود بی‌بدیله. البته اسمش هم آقا مجید داره میخوره. وقتی پس از پیگیری بسیار تونستم ایشونو ببینم و گفتگو انجام شد، به نتیجه رسیدم که صحبت‌های او گویی بیان مطالب کتاب‌های مواد شما هم با ما همراه شوید، که انشالله همراه میشوید از هفته بعد. اینایی که میگفتن مقدمه طولانی و حوصله برای اینا، ما اصلاحی نداریم که این حرفا رو گوش بده. اگه دوست دارن و اوناش هم دوست نداشتن گوش بدن، از هفته بعد بحثا رو بگیر کنن دیگه، میایم تو متن کتاب. خب من در مورد ملائکه میخواستم صحبت کنم ولی آقام سوال خوبی آوردن. کدومش رو جواب بدم؟ وارد کدوم بشین؟ ملائکه. کیا میگن سوالات آقا رو جواب بدیم؟ جفتشون سوالات تو بحثه آن سوی مرگ هرچی مطلب مونده ایشون جمع کرد. حالا میخواییم بدین چند تایی شد؟ بله دیگه این سجه شده درست میشه کرد. اون ملوین مورس اون جلسه اولش عرض کردم این بنده خدا دخترشو تو آب میکرده که غرقش بکنه و این چیزایی ببینه برای تعریف بکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چرا اصرار دارید که در بعد دنیا تغییر تحول نداره؟ چه اینجور شروع که این سوال چه بیرحمانه. تغییر تحول از چه جنس نداریم بعد از دنیا؟ دیگه اینا شو بعضاشو گفتیم دوزش ادامه داره. رفتن از جهنم به بهش پس چیه؟ ظرف و مظروف مگه نباید سنخیت داشته باشن؟ رفتن از جهنم به بهش تغییر نیست. تا آخرش یه سواله؟ اشکاله. مگه نه اینکه جناب صدرا اثبات کردن که تغییر در عوارض بدون تغییر در ذات محاله؟ بکرده. پس چطور میشه بدون تغییر در ذات؟ فلسفه خوندیم؟ چقدر؟ خب مگه نه اینکه جناب صدرا اثبات کردن تغییر نه؟ پس چطور میشه بدون تغییر در ذات از جهنم به بهش رفت؟ تغییر ذات نیست، کشف ذاته. کسی که از جهنم به بهش میره عین ثابته او تغییر نمیکنه، عین ثابته او کشف میشه. خب بعد قبل و بعد استفاده از نعمت بهشتی فرق نمیکنه. این فرد قبل و بعد دیدن عذاب این فرد تغییر نمیکنه. کلاس هایی که در بهش برگزار میشه، علمی که به این فرد اضافه میشه، ذات این فرد رو تغییر نمیده، مگه نه اینکه علم و عالم و معلوم متحده. منشأ اشکال اینه، ماده طبیعی رو با ماده فلسفی که معنی چیزیه که حالت منتظره داره و قوه خلق شده و نسبت تساوی بینشون قرار دادن، ولی حق اینه که ماده فلسفی مستاقاً میاد دیگه بندگان خدا الان میگن نه چی، ماده فلسفی مستاقاً اهم از ماده طبیعیه و تزاهم مال ماده طبیعی است نه ماده فلسفی. مراتب بالاتر از بدن مادی نیستن به این معنی که ماده طبیعی ندارن و جرمایی نیستن، نه اینکه ماده فلسفی ندارن و بالفعل محسن. بله ما نگفتیم بالفعل محسن و هیچ قابلیتی ندارن. بله بحث این که قابلیتی دارن یه بحثه، اون قابلیتی که در عوالم بعد دارن از یک مرتبه از فعلیت حاصل میشه. مثالی که بنده زدم رو نمیدونم شنیدید یا نه، توی بچه های موشکی اینو گفتم براشون، نمیدونم بحث گوش کردید، گفتم که این مراتب بهشتی ها مثل قدرت دسته، گوش کردید اینو؟ که این درس یه قدرتی داره، یه قوتی داره. الان یه معلم میاد به من یاد میده نقاشی، صورت‌های مختلف رو من تو طراحی یاد میده. من یه پایه‌ای دارم، اولا دستم تکون میخوره، دستم یه قابلیت و یه قدرت در یه حدش فلفل شده، این دست میتونه قلم دست بگیره. بعد اون ظرافت دست، دقت دست، هر چقدر مرتبهش بالا پایین میشه فهم میکنه دیگه. بعد مثلا این فقط میتونه طراحی بکنه دیگه، خطاطی نمیتونه بکنه، اونقدر قابلیت نداره. یا این دست مثلا زمخت، این برای تراشکاری اونا خوبه، دست لطیف و ظریفه، برای نازک‌کاری خوبه. حالا تو نازک‌کاری هزار تا چیز به یاد میدن، توی تراشکاری هم هزار تا چیز به یاد میدن، تو طراحی هم هزار تا چیز به یاد میدن. بفرمایید. این مرتبه شو خودش مشخص کرده. این خود این قابلیت یه فعلیتیست، این چکیده پاسخ شماست، نه اینکه قابلیت مطلقا نداریم. خب اینکه دیگه اصلا رشدی دو وقت برزخ نمیشه. ما اینا قبلا گفتیم استکمال برزخیه ما داریم در برزخ، حرکت به این معنا هست، به معنای رشد. در قیامت هم هست، بله، در بهشت هم هست، ولی اون حرکت همجور یلخیه، همجور همه میرن و تو هم قرقاتی میشه. شما برای اون سطح دریافتت در بهشت، در برزخ، خودت اینجا قابلیت ایجاد کردی. اون دقت اینجاشو خوب دقت کن، اون قابلیت اونجا فعلیتی است که اینجا درست کردید.
این قابلیت میشه در همون درزخ قیامت هم ایجاد کرد، نه که صرف
نه 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 نمیشه. در این حرم از یکی بزرگان پرسیدم که از خیلی بزرگان، یعنی خیلی خیلی بزرگه ایشون، شاید هم مثل ایشون نداشته باشه، و پرسیدم که ما در برزخ حرکت و رشد و اینها داریم؟ شفتم بله. و ایشون فهمید من چی میخوام بگم، خیلی تیز و سریع اصل مطلب رو فهمید. من هم اینو پرسیدم، منظورم پیش خودم معلوم بود که مثلا خب الان ما هم فقط نمازمونو بخونیم اینا، بعد مثلا خیلی قصه نخوریم و با بهجت خیلی فاصله داریم. این تو ذهن و تو قلبم بود، از حرم داشتیم بیرون میرفتیم. ایشون فهمید من رشد داریم، ولی کسی قاضی و بهجت نمیشه. ایشون رو هم رشد داریم، کسی قاضی و بهجت نمیشه. قاضی و بهجت شدن مال دنیاست، نه اینکه اونجا باز یه قابلیتی باشه کسی باز بخواد. میگه تفاوتی اون وقت نمیشه، اعمال وقت چه تفاوتی داره؟ جان آثار
متقدم و متأخر هم در همین رابطه من
مخصوصه. از چه جهت؟ دیگه
سازندگی در اونجا.
خب ببینید، هر چقدر شما از این ور اون ور قابلیت ایجاد میکنید، اون قابلیت اونجا باعث میشه این ور بتونید فعالیت بیشتر داشته باشید. بله این درست.
هر وقت
قابلیت هست از یک جنس دیگه، همون که عرض کردم قابلیتش باز خودش فعلیته. ما اینجا تو دنیا قابلیت هامون قوه و استعداد محضه. خب حالا من ترسم بندگان خدا خسته بشن، فقط سریع بخونم. وگرنه بدن مثالی که شبیه همه جور حیوانی هست چطور با تزکیه شبیه انسان میشه اگه قابلیت نداره؟ تو دنیا میشه دیگه، اون که مادی نیست، مجرد ناقصه. چرا مجرد ناقصه؟ بالاترش نفس ناطقی که مجرد تامه و اصلا دیگه ماده نداره، چطور صاحب ملکات و جنود عقل و جهل میشه؟ بالاترش در نفس کلی الهیه که به تعبیر استاد اون فوق مجرد تامه، انسان چطور متخلق به اسماء الهی میشه؟ اگه اینها مجرد و ماده فلسفی ندارن، پس چه در دنیا و چه آخرت؟ نباید از قوه فعلیت برسن، ماده ندارن پس نباید تغییر کنن، اما تغییر میکنن پس ماده دارن، تغییر میکنن بدون ماده، ماده فلسفی داره، ماده طبیعی و فیزیکی نداره. خب دیگه حالا بیشترش یکی هم پایینش برنامه پنج سالشون برای اجتهاد چی بود؟ غیر از فلسفه. این پایینش حالا جواب بدم، غیر از فلسفه دوست گرد به اشتیکور که گفتم قلبی کنید بچه هاشون میفرستنشون پیشتون چیا بود؟ درس ادبیات کدومش ناقص شرایط ادامش چیه؟ خیلی ها بودیم، ما ادبیات گفتیم و فقه، اصول، کلام، عرض کنم خدمتون که قرآن، منطق، اینا همه رو با اون بچه ها که از ما بزرگتر بودن، بچه نبودن، با این دوستان کار کردیم و همزم منتظرن ما برگردیم قوم ادامه داشته باشه. عرض کنم که و درس ادبیات خب فصل بندیه دیگه، اونا که باید میخوان گوش بدید، بعضیش ضبط نشده، بعضیش قبلا خود محمد بهشتی پور کار کرده بوده با اینها، دیگه ما ادامه بحث ایشونو داشتیم، مثلا صرف و اولاشو نگفتیم، نحو و مجازشو نگفتیم، ما بقیشو گفتیم و اکثرش هم هست، فایلش هم در دسترس. خب بلاغت اینا نصفمون آخرش. برنامه 5 ساله برای اجتهاد رو سایتشون هست، اسمشون رو سرچ بکنید میاد. خب آیا اصلا سابقه‌گناهی که در نامه عمل هست چیزی غیر از خود عمله یا نه؟ نه دیگه، خود عمل مستحباتو که انجام میده و ثوابش رو هدیه میکنه در برزخ، برای عملات که کپی پیست میشه به اندازه نیت خلق تقسیم میشه در دنیا، برای زنده ها چطور؟ یک فعل واحد رو به نیابت جمع میشه انجام داد یا نه؟ بله، شما نیت میکنید که این تو پرونده همه بره، هدیه و نیابت میشه. جان
اگه اول مستحبی و فهمتوی نظر هم نیت کنید که بره بعد اگه بودمون یه ثابه
شما در واقع بله، اگه کسی نیت اینجوری داشته باشه، یه وقت هستش که هر عملی قبول بودنش به یه نیت وابسته به خودشه. من هم خود نماز بخونم میتونم الان نیت بکنم تا اول هرچی نماز خوندم مثلا نیت نماز واجب، اون نیت خودشون میخواد. ولی یه وقت هست شما یه نیتی، مثلا اما مستحبات و کارهای این شکلی که نیت خاصه به خودش نمیخواد، در مورد اینها شما نیت عام اگه بکنید اون شاملش بشه. یه چیزی رکن عمله، بعضی نیت ها رکن عمله. الان شما نماز یکی از ارکانش چیه؟ شما الان زیارت امامزه اومدید، نیت کنید یا نکنید زیارتون قبوله، زیارت به حساب میاد. شما داخل حرم میان باید بایستی نیت بکنید من الان دارم چکار میکنم کجا دارم میرم اینه؟ نه. ولی تو نماز چی؟ تو نماز باید نیت بکنم خب نماز صبح بخونم. شما مثلا باید بیاید نیت بکنید من نیت میکنم زیارت روز جمعه به جامعه آورم ساعت قبل فرم. نه، ولی در نماز ظهر چی؟ نیت میکنم 4 رکعت نماز ظهر بخونم. درسته؟ اون نیت رکن عمله. اینجا نیت رکن عمل نیست، اصطلاحا میگن توسلی و تعبدی. بعد عرض کنم خدمتون که اونی که نیت رکنش نیست که مستحبات شکلیه، البته اگه شما نیت داشته باشی ثوابت بیشتر میشه، نیت هم نداشته باشی ثواب میاد. اونجا نیت کلی میکنی خدا همه این اعمالو ببر ذیل فلان اون را اشکاری میکنی. خب اینم از این، وقتمونم حالا کمه. آیا ثواب واجبات خودمون هم میشه به کسی بدیم؟ نه، اصل عمل برای خودمون باقی بمونه نمیشه، یا به عبارت دیگه کپی پیست بشه. واجبات چون نیتش عرض کردیم رکنشه، مال خود شماست، باید نیت بکنه از جانب خوده. خب حالا این سوال آخرشون ربط ملائکه داره، بگیم و یکم از ملائکه صحبت بکنیم. مطلب رو که فهمیدید، ملائکه امور بدن رو تدبیر میکنن، مثلا ملائکه که اندازه ابرو و موجه و غیره رو تدبیر میکنن، این قبول که تدبیر بدن باید توسط موجود مجرد باشه، ولی این فرد صاحب نفس نامیه نباتیه هست که تدبیر امور بدن رو بر عهده داره. ملکی مثلا چی کار است؟ یه بحث در مورد رابطه نفس و بدنه، یه بحث رابطه نفس و مجردات. اینا لااقل 1.5 سال مباحثه میخواد گفتنش که من میخوام اینو جواب بدم. حالا چجوری بدن طبیعی ایجاد بکنی به صورت ارادی؟ این چی؟
پس هست که بعد از اینکه بدن تبدیل به نفس شد، نفس جسمانیت خودوسه، نفس نامی از نفس انسانه که بدن رو ایجاد میکنه و این توانایی داره که ایجاد بکنه، اما این صورت غیر ارادیه، صورت طبیعی اتفاقات انجام میشه. حالا چیکار کنیم به صورت ارادی؟ خودم اراده کنم مثلا دست هم که از بین رفته این دست ایجاد بشه؟
باید شما ولایت پیدا بکنی بر خودت، باید به عالم امر خودت متصل بشی، عالم خلقت رو مدیریت بکنی، اون دیگه عبودیت بکنی. همین ظلم، ظلمی که عرض کردم، معرفت نفس و فلان اینا، البته کسی هم اونجا میرسه این کارا نمیکنه ها، یعنی نمیگه یکی من برم مثلا تو اون مرتبه قرار بگیرم که بیام دست و پای خودم، نه مثلا دیگه چون از اینا فارغ شده به اون مرتبه رسیده. حالا برای اینکه از دارم خسته نشم این بحث تاموش بکنیم، نفس دخالت داره ولی در واقع یه بخشی از این تفضلات و افاضات، ببینید یه بخشیش در اثر خواست نفس و اراده نفسه که ملائکه میان، یه بخشش هم وابسته به اراده نفس نیست، تقدیر و قضای الهی اون است. به هر حال هر آنچه که در عوالم پایین رقم میخوره این چکیدش، من میخوام وارد بحث بشم با همین یه مقداری بحث ملائکه داشته باشیم، هر چی در عوالم پایین رقم میخوره واسطه داره از عوالم بالا و تمام این عوالم رو ملائکه پر کردن. درست شد؟ شما هم که اراده میکنی یه چیزی رو برای بدن خودت، شما اراده میکنی یه چیزی رو یاد بگیری، اصلا بالاتر از این، شما الان اراده میکنی یه چیزی رو تصور کنی، از این بالاتر که دیگه نداری، اراده میکنی یه چیزی رو تصور کنی، اون صورت رو کی میاره تو ذهن شما؟ با کی میاره؟ با ملک. این وسط ملک داره دخالت دیگه، همونه که یک سال و نیم مقایسه اون در واقع از جهت وجودی شیاطینه. حالا دیگه اون سوال سخت میپرسید من فرقی داریم برش میانی کردم یه لحظه این جواب خواهرم چون نصفمون ببینید ملائکه اما این میخواه از این بحثا در برم شما امروز برشی سال فلسفی و بردی نه این سال رو نمیپرسیم. ایجاد صورت خودش کماله، صورتهای بد خود اونی که شما صورت رو تو ذهن میاری خود این که کماله، مثل اینکه شما یه دوربین عکاسی دارید که این عکس میگیره، عکس گرفتن دوربین عکاسی کماله یا نقصه؟ ولی اینکه از چیزهای بد تصویر گرفته چی؟ اون صورت چه خوب باشه چه بد باشه ملک میاره برای شما، صورت خوب رو ملک میاره با نورانیت، صورت بد رو ملک میاره کی ظلمانیش میکنه؟ شیطون. این چکیده پاسخ دیگه. الان بیشتر بفهم.
یاد
مثلا
کسایی که بیماری دارن یا
ناراحتی
دارن یا مثلا یه اجتماعی پرسیدن که بدنشون ایجاد شده،
بعد
این سوال پیش میاد که آیا مثلا ملائکه‌شون کمه یا ملائکه‌شون کار به درستی و کم انجام نمیده؟ چجوری من
نه ببینید این ملائکه یه بخشش ممکنه این باشه، یعنی اگه حضور ملائکه باشه این ممکنه خوب بشه، درمان بشه، یه بخشش هم اصلا ملائکه‌ای هستن که موکلن به این که این آقا رو تو مریضی نگه دارن، خود اینم یه دسته دیگه از ملائکه. اهل بیت مگه مریض نمی‌شدن؟ مگه گرفتاری نداشتن؟ مگه درد نداشتن؟ رنج نداشتن؟ سختی نداشتن؟ فقر نداشتن؟ روایتشو من تو بحث کوثرانه این چند شب روایتشو خوندم که خدا روایتشو اینجا هم دارم از پیدا کنم، خیلی روایت قشنگی، خدا بعضی وقتا ملائکه میفهمند این بنده منو مریض کنید، به ملائکه یعنی کار ملک میاد اونو مریض میکنه، حالا همه پیداش بکنم، بعضی وقتا میگن اسه ها بدنه، این بدن اینو سالم کنید، بعضی وقتا میگن اسق ما بدنه، بدن اینو مریض کنید سقیم، این پس هست، یعنی این هم کار ملک، اون دیگه بنابرای اراده خدا و چیزی که خدا در نظر گرفته کار میکنه. حالا بچه اونجا الان براتون پیدا کنم،
صورت ملک بودی شر نیست،
خیر. آه اون دیگه خیر میشه، میفهمد که خدا به ملک میفهمد که اکتب آل عبدی میگه آلاته این حالا چیزش هم جالبه دیگه، روایتش میگه وقتی خدا از یکی خوشش میاد، روایتش کشنگ، وقتی خدا یکی خوشش میاد میگه اینو مریضش کنید از یه بنده مومن، دوتا ملک رو وکل به هی ملکن، دوتا ملک رو موکل میکنه، مثل تعبیر وکل هم که روایت رو بده که میگه موکل هم نا همین به اینا میفهمد اصف ما بدنه، بدن این مومن منو مریض کنید، و زیقا معیشته، زندگیشو تعیین کنید. بعضی ملائکه معبور گرفتار کردنه، میزن ظرفتو میشکنن، ماشینتو داغون میکنن، کلتو درد میارن، اون کار ملکه چون کمال خیره. عبقا علیه مطلبه، حاجه چند به نظیمه عقب تعویق بیفته، حالا بهش ندید تا این من بیشتر بخونه. فعینی احب با سوته، من صدای اونو دوست دارم. وقتی هم یه کسی آدم روبراهی نیست، ازا عبقزا عبدن، بنده بدیه، خدا دو تا ملک رو معمولش میکنه، میگه اسه ها بدنه و سعا علیه فی رزقه، بدنش رو سالم کنیم تو رزقش توسعه بدیم، سهل آلهو مطلبه و آخرش انسیاه و ذکری، حواستش از من پرت کنید. نکا کن بیاد منم نهیفت، ملکه از این کارا هم میکنه. چون دقت بکنیم اینجا شو، چون مگه نمیگفتیم آقا فراموشی مال شیطانه، جد به چکارش بکنیم؟ بحثا میخوام سخت نشه، در این حال عمیق هم باشه، مطلب گیرم بیاد. این آدم ساختار وجودیش یه جوریه، تناسب با چی داره؟ با عذاب، با فشار، فشار حقیقی ها، نه فشار مادی، فشار ملکوتی. فشار ملکوتی چیه؟ ظلمت. ظلمت چیه؟ نسیان خداست. خدا این الان این آدم اختزار وجودیش اینه و کمال اینه که این آدم رو تاریکش کنی، درسته؟ دقیق میکنیدم چی میگه؟ حالا اینجا تاریک کردن، فراموشی آوردن به این آدم کماله. کی اینو ایجاد کرده که این فراموشی بگیره؟ خودش. سخت شد؟ از این میگه میگه ولش کنیم، ولش کنیم. آدرس حدیث کتاب التمهیس باب 7 حدیث، نمیدونم چند تا آدرسشو نوشته. این مثال داشته باشه. آقا ملائکه جهنم خوبن یا بدن؟ اصلا ملائکه جهنم معصومن، کارشون خوبه یا بده؟ شما بگید خوبه یا بده؟ واقعا خوبه. یعنی همین شما دوست دارید که ملائکه‌ای که تو جهنم کار میکنن شما کار بکنن؟ آفرین. میخوام معلوم بکنم که خوبیش از کجاشه، بدیش از کجاشه، از کجا باید تفکیک بکنیم خوب و بدیه. روشنه؟ اینی که میزنه، فشار میده، اینا همش خوبه. اینی که این خودشو تو فشار قرار داده، به قول استاد ما میفهمد که اطلاع بحشت فهمدن اینو قشنگی، اینا خیلی از توش نتی در میده، میفهمد که اطلاع بحشت فهمدن که پیغمبر اکرم فهمود بعد از من امت من چند فرقه میشن؟ فهمود امت من بعد از من 73 فرقه میشوند، نگفت امت من بعد از من 73 فرقه بشوید. خیلی قشنگه واقعا، بچه‌ها. نگفت 73 فرقه بشوید، گفت 73 فرقه میشوند. از این 73 فرقه هم 72 تاش الان این حرف پیغمبر خوبه یا بده؟ الان پیغمبر اینو گفتن این کمال یا نقصه؟ اونی که رخ میده کمال یا نقصه؟ روشن چی دارم میگم؟ اینا حل میکنه بحث جبر و اختیار و خیلی مسائل دیگر. ملائکه گاهی به خاطر تناسب وجودی من یه اتفاق شری رو برای من رقم میزنن. کاری که ملائکه میکنن چیه؟ خیره. اونی که من باعث شدم رقم بخوره شر. روشنه؟ از ملائکه جز خیر صادر نمیشه، از شیاطین هم جز شر صادر نمیشه. حالا هر جاش که پای شر اومد وسط، شیطون وسط دخالت کرده. شیطون دخالت میکنه، شیطون هم یه کاری میکنه. شیطون چی کار میکنه؟ شیطون حجاب میشه، شیطون نمیذاره نور، شما اتصالتو با نور قطع میکنه. این کار شیطونه. اونا دیگه واسطه بودن شیطان با واسطه بودن ملک فرق میکنه. ملائکه واسطه فیضن، وجودیه، یه چیز رو واقعا میارن. شیاطین کارشون عدمیه، اینا فقط حجاب میشن. مثل اینکه الان ضربه به سر من وارد میشه، من مشاعرم از دست میدم، چون مغزم کار نمیکنه هیچی نمیفهمم. الان اینجا واسطه شده، مغزم کار نمیکنه واسطه چی شده؟ که چیزی نمیفهمم. این که مغزم کار نمیکنه وجودی یا عدمیه؟ عدمیه. روشن چی دارم میگم؟ اونجا وجودیه، ملائکه واسطن، اینجا عدمیه. یعنی شیاطین اومدن ملائکه نورشون نمیخوره، این شده اون بخش شر. جان
چیکار نشه شیاطین در امام باشه؟
اخلاص، اصلشه و هر آنچه که ایجاد نور میکنه. راستا تو روایت داره که کسی اگر دائم الوضو باشه این شیاطین بهش نزدیک میشه. این یکی. آیت الله بهجت معوذتین رو خیلی سفارش میکردن، سوره ناس و سوره فلق. از این چیزایی که مثلا انگشتر عقیق به دست خیلی اثر داره، توسل، همراه داشتن دائمی قرآن، تربت سید الشهدا. خدمت شما عرض کنم که ذکر، دعا، صدقه دیگه بفرمایید. آفرین، همین خاطر نور، اولا نوره و ملائکه میاد و شیاطین دور میشن. تو روایت از این قبیل زیاد داریم. جان آقا هم اصفهانی هم هم امروز وزن اصفهانی های جلسه بالا است. چیه با دیگه اگه؟
میگین که تو روایت داریم که بعضی رو خداوند که بهشون فشار داشت خیره. بعد اگه این فشار اومد اومد بعد من مثلا قید خدا
فشار اومد خیره، برای اینکه زمینه حضور و توجه هفت تعالی رو ایجاد میکنه. اگر مثل اینکه آقا میگن که آقا بچه تو بفرست مدرسه خیره، مدرسه بر بچه خیره یا شره؟ آقا بعضی مدرسه میرن دوزی یاد میگیرن، اینم خیره؟ این اولا به سوء اختیار خودشه و ضرر نمیزنه به خیر بودن کلیت مدرسه. مدرسه کلیتش خیره، اجزایش رو هم دیگه خودش با مراقبت بکنه که از اون خیر بتونه استفاده بکنه. روشنه؟ خدا متعال رو توی شرایطی قرار میده، شرایط بغرنجیست، این براش خیره، خب آقا داره بیدین میشه، این هم خیره؟ بله بازم خیره، برای اینکه او از اون امکاناتی هم که خدا اونجا بهش داده استفاده نمیکنه. مثل اینکه من شما رو بفرستم یه شهری برای مأموریت، اصل مأموریت شما خیره، بعد به شما گفتم کار داشتی به فلانی زنگ بزن، فلان وسیله رو میخواید تو فلان کموده، فلان چیز فلان جاست، اونجا قد پوله، اونجا قد کارت، شما از هیچ کنیم از این استفاده نکن، بعد بگه این فلان فلان شما رو فرستاد مأموریت، این هم خیره، من اینجا الان اومدم اونجور بدبختم، فشارم، مصیبتم. شما این استعدادها رو زمینه ها رو باید ببینید، فعال کنید. خدا این نکته خیلی قشنگی است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. معمولا اینجوری ترجمه میکنن، میگن خدا به اندازه این که کسی ظرفیت داره براش تکلیف میکنه، معمولا اینو میگن. درسته؟ حتی اینم درست، معنای دقیق و درستش درسترش چیه؟ میگه از اونی که تکلیفت کرده بفهم وسعتت چقدره. این جواب قشنگ‌تره و درست‌ترشه. اگه شما توی شرایطی قرار گرفتی که الان تکلیف داری به اینکه سکوت کنی، تکلیف داری که تحمل کنی، معلوم شه که خدا ظرفیت تحمل این مصیبت رو بهت داده. این تو بحث استعداد فقط این شاه کلید کشف استعداده. نه دورم پیش نمیاد، بلکه همه تابع افاضه خداست. دور یعنی الف متوقف به ب بشه، ب متوقف به الف بشه، اینجا هر دو متوقف به رحمت و افاضه خداست. ملازم، هر دو تا ملازمه با یه حقیقت. خب همون دیگه، خودش از اون ظرفیت هایی که باید استفاده بکرد استفاده نکرد. مثل اینکه من ماشین خوبه، ماشین برای حمل و نقل وسیله خوبیه، ولی این همه آدم سوار ماشین میشن به نتیجه نمیرسه. اینایی که تصادف میکنن به خاطر ماشینه، البته مگه اینکه ماشینش پراید بشه، اون بس دیگه اسم خوندم تو میگم مرگ دست خداست، پراید فقط وسیله است. حالا اینا اگه پراید بشه خب اون طرف هر چقدر وارد بشه، ولی پراید خودش بالاخره زمینه ساز مردن و چپ کردن اینا هست. ولی شما فرض کنید ماشین خوب و سالم و اینا، حالا با رفقای موشکی که شوخی میکردیم، یکی از اینا پرسیده بود که اینا رو تو سانسور کردن تو اون فایل ها، بعد پرسید که آقا این مثلا هواپیما اینا تو بهشت دارن، این بد نیست، این مثلا باعث تمسخر نیست شما میگید مثلا تو بهشت هواپیما دارن؟ شما میخواید اینجوری حساب کنید بالم دارن تو بهشت، اینم باعث مسخره کردن میشه، بال هواپیما چه فرقی میکنه با؟ بعد گفتم که بابا بنده خدا آرزو داشته به هزار امید آرزو سوار هواپیما شده بره مشهد، شما با پدافند زنی ترکوندینش. این بنده خدا آرزو به دل مونده تو بهش سوار هواپیماش میکنه. خلاصه این اگه سوار هواپیما شد، هواپیمای خیره، اون خطای انسانی و اون نمیدونم پایین اومدن و اون هک کردن از بوئینگ و فلان و اینا اوناش میشه شر، و نه این اصل وسیله و حرکت و ایناش خیر. ما بعد همه اجزا رو کنار هم ببینیم. خب بذار من یه چند تا نکته دیگه بگم و وقتمونم که رو به اتمام جانم.
نسبت تطبیق
اوایل
با سماوات
سطح نسبت
به
عالم
ناسوت
جبر و دوران این بحث مفصلی سالو بعدا میدونمش بحث بکنیم، یعنی دیگه بخوایم واردش بشیم بحث جمع میشه. حتی الان اوام بالاخره از اصفهان رحمت کشتن تشفه بردن با بحث مطرح شده و من خودم که خوشم میاد از اینکه این مسائل مطرح میشه، ولی دیگه حالا فرصت آنچنانی ندارم. بذار من یه دسته‌بندی از ملائکه به شما بگم. حضرت امام چند جا از آثارشون نکات خیلی خوب، حالا این کتاب ملائکه هم باشه بیشتر باید بهش بپردازیم، یه چند تا نکته از حضرت امام بخونم، اینا رو یه اشاره بهش کردم جلسات قبل. امام در آداب الصلات صفحه 273-274 اینجا میفرمان که این چهار تا ملک اصلی، من یه اشاره به این بحث کرده بودم، امام تو بحث ملائکه قوقا کرد، امام خمینی خیلی نکات قشنگ و عالی داره، من یه گوشش رو الان میگم، باز یه چند تا دیگه هم داره ببینیم چند وقت میشه. تو از آن چند داری؟ از سیزده میده؟ خیلی اینجا رو چون اوپن تر یه هرکی بخواد بره دیگه، ما آزاد گذاشتیم یه هرکی میخواد برن راحت. میفهمند که در سوره ارکان اربعه، ارکان اربعه دار تحقق، امام خود استای عرفان نظری و فلسفه اینا بوده، اصطلاحات دیگه خیلی فنی تخصصی. چهار تا ملک هم که اینا ملکه اصلی هم کیا بودن؟ عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل. این چهار تا امام میفهمند که برای روشن‌تر شدن جایگاه و شأن آنها توضیح زیر را میآورند. امام توضیح میدن هر کم اینا کارش دید. آقا این بحث محشر خیلی خوبه، خیلی خوبه، این شده بتونیم خوب تصورش بکنیم چی داره میگه امام. در سوره شریفه هم پس از اسم الله که اشاره به ذات هست، این چهار اسم شریف آمده: رب، رحمان، رحیم، مالک. الحمدلله رب العالمین، بقیهش الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعدم که اومده دیگه از خودمون داریم میگیم یا که نبوده و یا که نسته. توصیف خدا با چهار تا کلمه بوده، هم مخصوص الله، الله کیه؟ چهار تا: رب، رحمان، رحیم، مالک. بقیه‌اش هم میگه ما داریم میپرسیم تو، کمک میکنه یا حرف درسته. توصیف خدا در سوره هم چهار تا کلمه داره، این همون چهار تا ملک اصلیه از امام در آداب الصلاه. میفرماید که ممکن است برای این باشه که این چهار اسم شریف حامل عرش وحدانیت هستند به حسب باطن، و مظاهر آنها چهار ملک مقرب حق هستند که حامل عرش تحقق هستند. پس اسم مبارک رب باطن میکائیل است که به مظهریت رب موکل ارزاق و مربی دار وجود است، رزق و تربیت و ربوبیت و رشد و اینا با میکائیل. و اسم شریف رحمان، یه دانشجو هم تازگی از من پرسید خدا یعنی ملک رو طلبه بود، خدا یعنی ملک رو خلق کرد، فرقی بیاد یه بار یه سوری بزنه بره بیاد نونه فوق بیکاری چند میلیارد هزار سال، همه ملائکه صبح تا شب کار میکنن، چون چیز مثلا تلویزیون نگاه میکنن، آقا تو کاری چون من بعدا یه سوری بر بزنه آره فلا عجیب غریبیه دیگه. اینجوری که ما تعریف میکنیم نصف ملائکه بیکار هره، دو تا ملک خیلی اسرائیل سه شیفت داره کار میکنه فوق طاقت، صبح تا شب بنده خدایی داره کار میکنه. ببین اسرافیل هم میگه تو میگیم یه دستی بیاری کمک یه باری بده، میگیم نه من الان شیفت استراحت هره. اسرافیل چی کاره میشه اینجوری؟ ببینید اسرافیل چه کارش مهمه. اسم شریف رحمان باطن اسرافیل است که منشی ارواح و نافخ سور و باسط ارواح و سور است. بست میده، توسعه میده، عوالم جا به جا میشه، توسعه میده، یک عالم دیگری را میآورد، یک عالمی جمع میشه، عالم بعد اون سور و اینا رو گفتن ما بفهم یه فوت میکنن و اینا، اون مظهر حیاته، ولی حیاتش با اسرائیل فهم میکنه، کارش بسته، فوت توسعه است، بسته شدت وجود، آفرین، شدت وجود ایجاد میکنه، این میشه رحمان، بسیطه، رحمان اون تفضل و عنایت خداست که بسیطه، محدودیت نداره، رحیم نخواسته، رحمان مال همه است، هیچ جا برش نمیخوره، مسابقه با اصل وجوده، هر جا وجود هست اسم رحمان هم هست، محدودیتش نداده، کافره، مسلمونه، مؤمنه، نماز خونده، نمیخونه، به اهل بیت توهین میکنه، هر چی میخواد باشه، وجود رو داره، بسته در وجود بهش دادن، این کاری کیه؟ اسرافی. دارید مطلب چه قشنگی دیگه؟ بعد بست وجود هم به اسم رحمان است، اسم شریف رحیم، این دیگه معلومه دیگه، این کاری کیه؟ جبرئیل، باطن جبرئیل است که موکل بر تعلیم و تکمیل موجودات است، این دیگه رحمت خاصه دیگه، علم، عنایت، تفضل. و اسم شریف مالک عزرائیل، باطن عزرائیل است که موکل بر قبض ارواح و صور و ارجاع ظاهر به باطن است. چقدر قشنگه، باطن مالک ظاهره دیگه، الان مالک این بدن کیه؟ نفس من، نفس من باطن این بدنه و میشه مالک این بدن، درسته؟ نسبت ظاهر و باطن نسبت مالکیته، کی ظاهر رو به باطن پیوند میده؟ همیشه هر ظاهر و باطنی تو عالم ذیل دستگاه کدوم ملکه؟ حضرت عزرائیل. حالا این چهارتا کل حیات رو دارن پوشش میدن، کل عوالم رو، این چه قوقاییه در ملائکه، این چهارتا اونا دیگه مصادیق نیست، اونا میشن ملائکه که در ذیل شعبه وجودی هم خود
امیر
المومنین مصداقی از جبرئیل علیه السلام هستن؟ نه، جبرئیل مصداقی از امیر المومنین برعکس،
اما در این مرتبه هستن،
بالاترش
هم هستن،
بله بله،
حضرت امیر هم پس این کار انجام
میده، همه این چهار ملک جلوه ای از شعب وجودی اهل بیت، درست شد؟ و قشنگش به اینه که اون ملک خاصی که عنایاتش خاصه، اون نفر ششم اصحاب کساست، اصحاب کسا چند نفرن؟ آفرین، خوب جواب دادی، به اشتباه میگم پنج نفر، پنج اضافه یک، با بایی مذاکره کنیم باشون، پنج اضافه یک هستن، پنج تا جبرئیل اومد گفت لعکونم اهم ساده سا، شیش تا اصحاب کسا، ببین بعد میخواد بگه من هر چی تو این عوالم، نکته قشنگش به چی؟ حدیث کسا که قوقا میکنه، آیتونه بهجت فهمد که این حدیث جای خونده بشه، امام زمان یا در جلسه حضور پیدا میکنن یا عبور میکنن یا تفضل میکنن، برو برگرد نداره، حدیث کسا قطعا مورد تفضلات خاصه اهل بیت، خیلی هم آثار عجیب و غریب داره، چرا این برکاتش از چیه؟ میخواد بگه من هر آنچه از این نعمات، هر اسم رحیمیه که در عالم تجلی داره، من از زیر این کسا گرفتم دارم پخش میکنم، گفتن چی شد؟ از زیر این کسا گرفتم دارم پخش میکنم، برای همون هم جبرئیل اومد، خواهد بگید که این عوالم اسم رحیم از زیر این عبا، از زیر این کسا، بعد ببینید شما تو چه حرمی، تو کجا نشستید، کجا نشستید،
میشه گفت کسی که پارانوید داره، قرص مصرف میکنه، روحش مشکل داره و جسمش خوب میشه، این کار حضرت عزرائیل؟
خدمت شما عرض کنم که بحث رابطه نفس و بدن و بیماری ها و اینا یه بحث خیلی مبسوطیه، این که میگم مبسوط چون میدونم شما منظور منو میفهمید و میفهمید، نمیخوام پشت گوش بندازم در برم، میدونید که این بحث ها واقعا حالا گاهی نکات همجور کوچیکی کناری گفته میشه، ولی این دیگه مثلا 100 ساعت سخنی داره خلاصه میشه توی جمله، نفس و بدن اینا با هم ارتباط دارن، بله، حالا این پارانوید و امثال اینی که شما مثال میزنید، اینا خیلی وقتا اثر نفس رو بدنه، خیلی وقتا اثر بدن رو نفسه، دو طرفه است، اینا با هم رابطه این شکلی داره، و لذا گاهی راه درمانش از طریق بدنه و بره دارو بخوره که اون نفس ارتباطش با این برقرار بشه. گویا طریق نفسه. آیا بحث تعبیر قشنگی داشت؟ میفهمم بعضیش دعاییه، بعضیش دواییه. قشنگش ببینید. دعایی میشه از اون جنبه نفس به بدن، دواییاش میشه جنبه بدن به نفس. لذا شما هر دو مسیر تو هر مریضی و هر مشکلی باید طی بکنید. این خلاصه جوابش. تو هر گرفتاری، مریضی، مشکل، کمبودی دو مسیر رو باید همزمان با هم رفت. هم از دعاش غافل نشین، از صدقهش غافل نشین. فرمود داو مرضاکم بالصدقه، مریضاتونو با صدقه درمان کنید. در این حال دکترم برام حضرت موسی یه بعد ببینید مسیر چقدر مهمه. یه مریضی داشت و میدونست داروش تو فلان گیاهه. خدا مطور بهش فهمون برو فلان طبیب فلان دارو بگی. خودش رفت دارو گرفت، خوب نشد. گفت خدا چرا خوب نشدم؟ فهمود من مگه نگفتم برو از فلان طبیب بگی. من عالمو این شکلی چیدم اونم به چیزی گیرش بیاد. اون مسیر تو دور میزنی جواب نمیرسی. با اینکه این دارو دیگه نه این نه دارو خالی نیست. من گفتم دارو از دست فلان دکتر. بعد دیدی بعضی میگن فلان دکتر دستش خوبه؟ باز اون نفس دکتر رو دارو و اثر داره. این بازی بحث عجیبی است. خیلی دیگه اول پیچیده میشه. خب نمونه ملائکه زیاد حرف زدیم، میخواییم به نماز جمعه برسید دیگه. این پس باشه
بفرمید عقل رو برای همه یکسان دادن یا آدم ها قبول مختلفی دارن؟
ببینید یه عقل مجرد داریم، مثل اینکه میگیم خورشید رو برای همه یکسان دادن. بله خورشید یه خورشیده برای همه است، ارتباط ما با این خورشید نه. بعضی زمین ها پایین تره، بعضی زمین ها بالاتره، بعضی جاها به خط استوا نزدیکتره، اونجایی که به خط استوا نزدیکتره به نصف النهار نزدیکتره، اینجا به خورشید نزدیکتره. الان مثلا مصر و چه میدونم کنیا و فلان و اینا که به خط استوا نزدیکترن، اتصال و شدت بهره‌وری اینها از خورشید بیشتر. درسته؟ بعد مثلا یه جایی هم مثل سوئد که اینها مثلا در سال یه ماه دو ماه اگه خورشید اونم تو یه ساعت خیلی محدودی در روز ببینن، اینها هم ارتباطشون به خورشید چیه؟ حجاب داره. البته خدا متعال اینو تقدیر کرده، یعنی همونجور که تو دنیا یه کشور میشه کنیا، یه کشور میشه سوئد، و اگه طرف بیشتر میخواد باید مهاجرت کنه، از سوئد پاشه بیاد بره کنیا که آفتاب بیشتر ببینه. تو رتبه بندی ها خدا متعال ارتباط ما رو با عقل متفاوت آفریده، ولی از کانال تقوا وقتی همه عبور بکنن تو مسیر تقوا بگیرن، اتصالشون به عقل مساوی میشه، یعنی اون بخشش برای همه یکسانه.
خب بازم برای تقوا نیاز به عقل
آفرین. حالا همون مقداری که داره رو راه بندازه به اون شاهرگ اصلی تقوا، به اون صراط، اگر مرتبط شد وقتی بهرش از عقل بالا میره. اون جنود عقل و جهلی که گفتم میشه همینجاست.
همین تو راستای حرفای وقتش
مطرح
میشه دیگه که
اون چیزی که ببینید عمل آفرین همین. بله. و اینکه حالا اینی که الان بنده عرض کردم چکیده ای از کل کتاب عقل و جهل اصول کافی بود، توی دو سه تا جمله خدمتتون عرض کردم. اونجا هم میگه که عقل‌ها با هم تفاوت داره، هم میگه بعضیا توی عالم رحم عقلشون بیشتر شده بعضیا کمتر شده، هم در این حال میگه هر کی با تقوا به عقل میرسه. علاوه ما عبد به رحم همه روایات رو من شکلی جمع کردم. حالا آقا میتونن کتاب معرفی کنن. مجموعش این شد، ما اول امکاناتمون برای ارتباط با عقل متفاوته، بعضی نزدیکترن بعضی دورترن، در این حال همه با همه امکاناتی که دارن میتونن بهره مند بشن از اون نور عقل، چون عقل اصلش نوره دیگه. بله توی صمدیه غفوری چی میگفت؟ انارت العقل مکسوفان به تو الهوا. شیخ بهایی انارت العقل، عقل میخواد نور بده. خیلی قشنگه اینو بگم آقا کتاب معرفی کن. این جمله شیخ بهایی در کتاب صمدیه، انارت العقل نور بخشیدن عقل، مکسوفان مکسوف کسوف میکنه. با چی کسوف میشه؟ به تو الهوا، به سمت هوای نفس که میری این نورانیت عقل کسوف میکنه. چقدر قشنگ این جمله، همه این مطالب توی یه جمله نهفته است. خدا انشالله دست هممون بگیره و از نور امام رضا علیه السلام انشالله در دنیا و برزخ و قیامت بهره مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.